أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين، طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به محضر شریف شما عرض شد که ویژگی هایی که قرآن برای ماه مبارک رمضان مطرح فرموده اموری است. یکی این است که قرآن در ماه رمضان نازل شده و نزول قرآن به خاطر هدایت مردم است، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این هدایت همراه بینات، همراه معجزات، همراه قدرت تشخیص بین حق و باطل است. مسئله هدایت مهمترین رمز سعادت بشر است و انسان بدون هدایت حیوان دوپاس. انسان با هدایت الهی به مقام انسانیت نائل می شود. خداوند عزیز یک هدایت ابتدایی دارد برای عموم بشر است، یعنی پیغمبر که از جانب خدا میاد، پیغمبر قبیله خودش نیست، پیغمبر شهر خودش نیست، پیغمبر همه است. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبر ما تو رو برای عموم بشر فرستاد. این خورشیده، خدای متعال این خورشید رو دارای نور و حرارت و صدها حکمت قرار داده، هیچ تبعیضی در ارائه خدمت ندارد. خورشید بر کاخ شاهان میتابد، بر کوخ فقیران هم میتابد. خورشید هیچ کسی رو استثنا نمی کنه. خورشید هم بر درختی که زنده است و رشد میکنه با نور خورشید، میوهش رسایی پیدا میکنه، شیرین میشه، میرسه. با درختی که خشک است و از درخت از خورشید هیچ بهره نمیبرد، بر هر دو میتابد. باران هم همین جوره، بارانی که میاد برای همه بشر میاد، برای ثروتمندش باران نازله، برای فقیرش هم هست. باران به دریا میبارد، به صحرای حاصل خیز میبارد، به شورزار هم میبارد. باران یه مأموریت عمومی داره، خورشید یه مأموریت عمومی داره. اهل تبعیض نیست، سفره های خدا مال عده متمکن و اشراف نیست، برای همه پهن است. خورشید نبوت باران هدایت برای همه رواز، خدای متعال برای همه انسان ها پیغمبر فرستاده است. اما این همه که هستن، یه عده‌ای قبول میکنن، یه عده‌ای رد میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اونی که شاکر بود، شکر اینه که انسان نعمت را نعمت بداند. خدا به ما چشم داده است، انگاهی یادمون نمیاد چشم داریم، چه نعمتیست. ای کور بودیم الان اینجا نبودیم، ای کور بودیم این آیات قرآن رو در ماه مبارک رمضان نمیتونستیم بخونیم، ای کور بودیم ما هیچ تصوری از حرم امیرالمومنین و امام حسین و حضرت علی ابن مصر رضا و کاظمین نداشتیم، ای کور بودیم صورت همدیگر رو هیچ تصویری خاطره ای نداشتیم. خدا به ما چشم داده، اگه علمی داریم با چشممون مطالعه کردیم، اگر محبتی داریم میگن محبت تو چشم، دیدیم اشخاص رو و محبت اونها با دیدن ما تو دل ما قرار گرفت. این چشم نعمت عجیبیه، ولی کی این رو در روز یه سجده شکر به جا میاره که خدایا به من چشم دادی و کورم نکردی؟ کدوممون این نعمت را بزرگ میشماریم؟ این زبانی که الان من دارم حرف میزنم، خدا دم به دم به من قدرت حرف زدن میده. اگه زبانم لال بود، کی منو میشناخت؟ کی پای صحبت من مینشست؟ خدا چه نعمتی داده. الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این بیان جز نعمتهایی است که خدای متعال در قرآن برجسته کرده. علمه البیان، خدا هم به شما زبان داد، هم به شما ذهن داد، هم گوش داد، هم چشم داد. با چشمتون دیدید، با گوشتون شنیدید، تو صفحه جان خودتون نوشتید، اون چه در دل نوشتید به زبانتون آوردید. همه این گوش و چشم و فکر و عقل و عاطفه و احساس و ادراکات شما در سخن گفتن شما دخیله. خدا به شما زبان داده، ولی واقعا ما قدر زبانمون رو میدونیم؟ ما این زبان رو نعمت خدا میدانیم؟ با این نعمت خدا برای خودمون جهنم درست نمی کنیم، برای خودمون دشمن درست نمی کنیم، برای خودمون وزر و وبال به وجود نمیاریم. این زبان نعمت خداست. آدم نعمت را نعمت بداند، یک. دوم این که بداند این نعمت رو کسی داده، ولی نعمت داریم. او که داده دستش هم باز هر وقت بخواد از ما میگیرد. ما اگر این دو مرحله را، یکی معرفت به نعمت، دوم معرفت به ولی نعمت، سوم این که از نعمت سوء استفاده نکنیم، نعمت را در مسیری به کار ببریم که خدا این نعمت را برای اون قرار داده. خدا زبان داده که آدم دلها را به هم مهربان کنه، خدا با آدم زبان داده که مردم را ارشاد کنه، به مردم دلسوزی کنه، خیرخواهی کنه، گرهی رو باز کنه، غمی رو از دل بزداید. اگه انسان عوض استفاده درست از زبان، زبان نمامی داشت، زبان کذاب داشت، زبان دلالی برای حرام داشت، این نعمت برای اون نقمت میشه. این شکر نیست. شکر این است که انسان نعمت را بشناسد، دهنده نعمت را بشناسد و از نعمت استفاده درست بکند. استفاده غلط از نعمت نکند. خب حالا خدا این پیغمبر هدایت را، این کتاب هدایت را، این امامتی که باطن قرآن و باطن دین است، جان پیغمبر علی و ائمه است، اینا رو برای ما فرستاده به عنوان نعمت که اثرشون بیشتر از خورشید و بیشتر از باران و بیشتر از هوایی است که استنشاق میکنیم، بیشتر از آبی است که من الماء کل شیء حی. اگر این نعمت را ما نعمت دانستیم و از خدایی که برای ما پیغمبر فرستاده امام قرار داده تشکر کردیم و از این نعمت استفاده کردیم، پیغمبر و امام ها برای ما الگو هستند، اینا تابلو زندگی ما هستند، هر کاری خواستیم بکنیم اول یه نگاهی به زندگی امیرالمومنین بکنیم، ببینیم این کار ما به علی میخوره یا نمیخوره. این مرحوم آشخلی زاهد قمی رضوان خدا بر او باد از رهیافتگان است که برهان العارفین مرحوم ملا حسین قلی شوندی همدانی ایشون رو شکار کرده، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، با یه نگاهی تغییرش داد، مسیرش را عوض کرد. این مرحومش خلی زاهد طلبه بوده ولی از یک خانواده ثروتمند و پولداری بوده، در نجف درس میخونده ولی لباسش اشرافی بوده، زندگیش زندگی عادی طلبگی نبوده. وقتی عروسیش که میرسه عروسی رو 2 ماه عقب میندازه که از شام براش پارچه بیارن و عبای شامی بدوزه، لباس برک بپوشه. یه همچه وضعی داشته مرحوم ملا حسین قلی همدانی. گذرا چشمش به ایشون که میفته صداش میزنه، بیا جلو. میاد میپرسه نام شما چیه؟ عرض میکند که نام من علی هست. مرحوم ملا حسین قلی یه نگاهی میکنه بهش، بعدم سرشو بلند میکنه یه نگاهی به گنبد مطهر حضرت امیرالمومنین میکنه، میگه صاحب این گنبد شریف، این مرقد نورانی علی هست؟ تو هم علی هستی؟ تو چه شباهتی به این آقا داری که اسمت علی؟ به قدری این سخن و این نگاه این شیخ بزرگوار را بیچاره میکنه، از خود بی خود میکنه، دلش رو آب میکنه که تا خونش بیاد عباشو میده به طلبه های فقیر، قباش هم در میاره انفاق میکنه، عمامه بزرگی هم داشته، اینم متر متر میکنه، با یه پیرهن شلوار میاد توی خونه. ولی برای همیشه دنیا رو ازش گرفت، تا خدا رو گذاشت به قلبش، دنیا رو هم از این قلب بیرون کرد. که از جمله دعاهای ماه مبارک رمضان که در سحرهای رمضان در محضر حضرت علی ابن الحسین سید ساجدین زین العابدین علیه السلام، ما هم باید این دعا را بخوانیم: سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی. ای سید من، ای خدای من، این محبت دنیا را از دل من بیرون کن. حب الدنیا را از کل خطیه. آدم تا محبت به دنیا داره بدبخته، واقعا بدبخته ها. کسی که دنیا پرست است او عاقبت به خیری ندارد، او خدا پرستیش خدا پرستی واقعی نیست، همه چیزش ظاهری هست. میگن به مرحوم آیت الله حاج مرتضای حائری رضوان خدا بر ایشان باد، پسر شیخ عبدالکریم حائری بود. ما هم توفیق داشتیم در درس ایشون حضور پیدا میکردیم. کسی بود که سر سوزنی تعلق به این عالم نداشت، هیچ علاقه به هیچ شأنی از شؤون دنیا نداشت. عباراتی دارد که در محافل خصوصی می شود از ایشون نقل کرد، گفته بود که من خدای متعال یکی از اولیای الهی به من گفت فلان دعای صحیفه سجادیه را کنار بیت الله الحرام بخوانی خدا دل تو را از محبت دنیا خالی میکنه. من رفتم مکه، ولی اونجا که رفتم یادم رفت کدوم یک از دعاهای صحیفه سجادیه بود. برای اینکه این اکسیر نصیب من بشود و دل گل شده من دل بشود، اگه دل باشه حرم خداست، بارگاه خداست. القلب حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله. در این دل که حریم و حرم پروردگار متعاله، خدا خودش تو اون دل خیمه میزنه، محبت خودش رو تو اون دل قرار میده، اسماء حسنای خودش رو تو اون دل قرار میده، پیامبرش رو تو اون دل مینشونه، علی امیرالمومنین را با همه جلال و جمالش تو اون دل قرار میده، امام حسین تو اون دل میاد، حضرت زهرا جاروکش اون دل میشه، ائمه اطهار علیهم السلام در اون دل حضور پیدا میکنن. جایی برای ورود شیاطین باقی نمیمانه، پر میشود از خدا و اولیا و ملائکه و دیگر اغیار به خانه یار راه پیدا نمی کنند. لذا می گفت برای من مهم بود که با این نسخه ولی خاص خدا کنار کعبه کاری بکنم که دلم از اسارت خلاص بشه، آزاد بشه، غیر دوست در این دل من کسی راه پیدا نکنه. از این جهت تمام صحیفه سجادیه رو خوندم تا حتما اون یه دعا رو خونده باشم. ولی وقتی از مکه برگشتم دیدم هیچ تعلقی به هیچ چی دنیا ندارم، همه دلم پرواز به سوی خدا دارد. آدم که علاقه به دنیا نداشته باشه، یه سودی از دستش بره، یه ضرری بهش وارد بشه، قصه که نمیخوره که، دنیا براش عزیز نبوده که، یه چیزی بیاد براش مغرور نمیشه، بدمست نمیشه، دنیا براش ارزشی نداره که اگر پولدار شد باد کنه، اگر رئیس شد، اگر مسئول شد سرشو بالا بگیره، کسی رو محل نذاره. این شهرت، این ریاست، این ثروت مال دنیاست، تا دم مرگ تمام شد بدبختت کرد، دست خالی فرستاد اونجا، حالا برو اونجا. میگن رضا خان لعنت الله علیه وقتی توی اون جزیره بردنش، اربابهاش اونجا تمام جواهرات و اینا را ازش گرفتن، هیچی نداشت، قدم میزد میگفت اعلی حضرت، قدر قدرت، قضا شوکت، ای زکی، تمام شد. آدم وقتی میمیره هیچی دیگه نداره ها. امروز آدم پای بالای منبر نشسته، ده اینجا هستن، هیچ کدام از شما با من تو قبرم نیستید، خودم هستم و عمل کنم، حجره شما، ثروت شما، بطی شما، هیچ همراهی با شما ندارم، تمام شد. این خطر حب دنیا اینه که اونجا را از یاد انسان میبره، محبت دنیا یونسل آخره، آخرت را از یاد انسان میبره، در حالی که خونه ما اونجاست، اینجا اومدیم اونجا را آباد کنیم، برای اونجا هیچ کار نمی کنیم، همه زندگیمون شده مال اینجا. آقای بهجت ما رو خدا با پیغمبرش مشهور بدارد، شفاعتش رو شامل حال ما هم بکند. آقای بهجت در سوره، در نمازشون سوره مبارکه اعلا رو زیاد میخوند، سبح اسم ربک الاعلا. وقتی به این آیه میرسید گریهش میگرفت با یه حالی. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرتو خیر و ابقا. گریه میکرد تو نمازش، بل تؤثرون الحیات الدنیا. خیلی عجیب بود. قرآن کریم میگه شما زندگی دنیا رو انتخاب کردید در حالی که بل آخرتو خیر و ابقا. اینجا که باقی نیست، اونجا ابقاست، اینجا از دست شما میره. اونجا لذتش قابل مقایسه با اینجا نیست، نعمتش قابل مقایسه با اینجا نیست. یه چیز پستی رو گرفتی، یه چیز مهمی رو از دست داری میدی. بل تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرتو خیر و ابقا. این دنیا باید محبتش از دل آدم به اون الله خارج بشود. اینم با ترک محرمات و عمل به واجبات خدای متعال این کار رو برای ما انجام میده. شکر نعمت اینه که انسان دنیا داره، دنیا هم نعمته، اما دنیا برای خودش نعمت نیست، برای آخرت نعمته. خداوند متعال در قرآن خطاب میکنه به قارون، حضرت موسی به قارون گفت احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو احسان کرده، این همه دستت وازه، همه چی داری، خدا به تو احسان کرده، تو همه بندگان خدا احسان کن. احسن کما احسن الله الیک. دیگه چی؟ وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. خدا به تو سرمایه داده آخرت بخری، نه دین تو بفروشی این سرمایه رو به دست بیاری. وابتغ یعنی طلب کن، به دست بیار. فیما آتاک الله، در اون چه که خدا به تو داده است با همه دارایی برو سراغ آخرت. هر کار میکنی ببین برای آخرت نفعی داره یا نه، و الا نکن ضرر میکنی. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. یعنی چی نصیبت رو از دنیا فراموش نکن؟ بعضی از مفسرین میگن لا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی هدفت آخرت باشه اما در دنیا هم نیازهای خودت رو فراموش نکن، عزت و آبروی خودت رو، حفظ خانواده خودت رو، حفظ شخصیت و شؤون خودت رو با در دنیا باید در نظر بگیری. اینجور نباشه که گفتی من آخرت طلبم، پس زن و بچم گرسنه بمانن، پس من بدهکار این و اون باشم. نه، اینجور نباش. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اما تفسیر دقیق تر اینه که انسان برای خانوادش هم کار میکنه، به حساب آخرت کار بکنه. الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که خودشو به زحمت میندازه تا آبروی زن و بچهش محفوظ باشه. خدای متعال اگه این قصدش حفظ آبروی خانوادگیش باشه که یه مؤمنی ذلیل نشه تو انظار، خود این حکم جهاد رو داره، حکم رفتن به جبهه رو داره. چرا نیتت رو خالص نمی کنی که همین دنیات هم برات آخرت باشه؟ تو نصیبت رو از دنیا که خدا یه نصیبی از دنیا بهت داده برای دنیا نداده، برای آخرت داده. اینه یه جوری خط کشی کن که تمام کارهای دنیاویت هم ذخیره قبر و آخرتت باشه. میگن مرحوم شیخ رجب علی رضوان خدا و روح باد، خدا اینا رو حجت قرار داد، منبری نبود، امامه نداشت، حوزه نرفته بود، کتاب نخونده بود، یه خیاط معمولی بود، ولی حرف دل داشت. مرحوم عارضای دربندی اونم از اولیاء صاحب سر الهی بود، مجتهد بود، مقلد داشت، در این حال به بازاری های متدین که می رسید ازشون مسئله می پرسید، راه گم می کرد، آخوند از یک غیر آخوند مسئله می پرسید، میخواست خودشو بشکنه، در این حال میخواست اینا رو تشویق بکنه که ممکنه شما چیزی از شر بدونید که من آخوند متوجه نباشم، از اینا مسئله می پرسید. به مرحوم شیخ رجب علی گفته بود که تو افراد رو جمع میکنی براشون صحبت میکنی، درسی که نخوندی مایه علمی نداری، چرا این کارو میکنی؟ گفته بود ای رفیق خوب اومدی به داد من برسی، من اینا رو جمع میکنم براشون حرف دل میزنم، من اینا رو جمع میکنم منتظرم تو بیای تحویل تو بدم، تو ببر به اینا یه چیزی یاد بده، به من نگو چرا اینا رو جمع میکنی، من دل اینا رو جلب میکنم، میخوای تو چیزی یاد بده بیا کنار من، من اینا رو تحویل تو میدم، ببر به اینا یه چیزی یاد بده. این خیاط، این آدم الهی، این مرد خدا، این مرد موفق که اعجوبه است، اعجوبه است مرحوم شیخ در نوع خودش آدم قبطه میخوره، خدا ما رو با اینها محشور کند. مرحوم شیخ رجب علی میگفته خیاط که خیاطی میکنه سوزن رو باید با یاد خدا و برای خدا بزنه. به بعضی ها میگفته بچه تو نوازش میکنه، برای خدا، برای خدا نوازش کن، برای خدا محبت کن. این میشود دنیایی که همش رنگ خدا داره. حضرت خدیجه ثروتمند بود ولی ثروتش براش آخرت ساز بود. این مجلسی که الان شما نشستی سر سفره حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه با مال خودش اسلام را تحکیم کرد، امروز ما مسلمانیم. تا دامنه قیامت تمام عارف ها، تمام شهدا سر سفره حضرت خدیجه کبران. آدم حواسش جمع باشه دنیاشو تو خط آخرت قرار میده. این هدایت میخواد، این هدایت میخواد که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. برای چی نازل شده؟ هدن، هدن اومده به شما برنامه بده، اومده نیت تو درست کنه، اومده دل تو درست کنه، اومده رفتار تو درست کنه، اومده رفت آمدات تو اصلاح کنه، اومده مال تو تمیز کنه، مال نجس نخور، اومده رفیقاتو درست کنه، با آدمای نجس رفت آمد نکن، خودت هم نجس میشی، اومده به ما عقلمون رو کامل کنه، زندگیمون رو نورانی بکنه. خودن لناس، این هدایت برای مردمه. اما مردم دو گروه هن، یک گروه قبول نمی کنن، کفران نعمت می کنن، یک گروه قبول می کنن. اینایی که قبول می کنن اینا رو تحت عنوان متقین خدا قرار داده. ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن لل متقین. اینجا معلوم میشه هدایت دو تا هدایته، یک هدایت عمومی است مثل بارش بارانه، مثل تابش آفتابه، یک هدایت خصوصی دلبریه. حضرت علی که تو دل هر منافقی نمیره که، علی جان لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. علی این گوهر محبت تو هر دل لایق نیست که گوهر محبت علی داشته باشه. هر که علی رو دوست نداره یا منافقه یا حرامزاده است. آدمی که حرامزاده است دلش که محبت علی رو به خودش جذب نمی کنه که، این حلالزادگی میخواد، شیر پاک میخواد، لقمه پاک میخواد. علی جان محبت تو مال مؤمنه. لذا فرمود هدن للمتقین. هدایت دو نوع هدایت شد، یه هدایت عمومیه، چراغ روشن کردیم، هر کی میخواد راه روشنه بره، اونی که میره تو راه رفقای پیدا میکنه، به گنجهای میرسه، اونی که نمیره از راه، از این مزایا و گوهرایی که تو این مسیر هست از اینا محروم میمونه. لذا این ماه رمضان رو خدای متعال برای رفتن ما تنبلی کردیم. این یه ماه جبران تنبلی های 11 ماه گذشته مونه. ما نماز جماعت هامون خیلی جدی نبود، ما هر روز انواع غذاها رو میخوردیم، انواع کارا رو میکردیم. ماه رمضان خدا یه ماه مهمونمون کرد که ایمانمون رو قوی کنه، به ما انرژی جدید بده. ماه رمضان یک ماه نهار نکردی، یک ماه روزهای طولانی تشنگی رو تحمل کردی، حالا که خودتو نشون دادی مردی، میتونی در برابر نفسش بایستی، حالا که اومدی تو خط یه ماه راه رفتی، حالا قرآن با تو یه جور دیگه میشه. هدن لل متقین. وجود مقدس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود من گمشده های بشر رو به شما نشون بدم. تعبیر خودم، با زبان خودم دارم صحبت میکنم، ولی محتوا مال امام صادق علیه السلام. یکی از گمشده ها برای ماها باید چی باشه؟ باید لذت بردن از نمازمون باشه، روزه برامون لذیذ باشه، قرآن خوندن برامون لذیذ باشه. نماز شب، نماز شب، نماز شب نور چشم انبیاست. نماز شب گنج نهان است، خدا به هر که نمیده. نماز شب مال محرماست، محرماست. چرا ما علاقه به نماز شب نداریم؟ آیا راهی وجود داره ما هم عاشق نماز شب بشیم؟ امام گریه میکرده، گریه‌ای که برادم برای جوانش گریه میکنه، چه جور گریه میکنن؟ امام اونجور گریه میکرد. خادم امام رفته بود پیشه برای حاج احمد آقا، حاج احمد آقا نمیدونیم چی پیش اومده، امام داره به عجیب گریه میکنه، سوز و گداز داره، ناله میکنه، شیون میکنه. امام حاج احمد آقا گفته بود که فکر میکنم نماز شبش قضا شد. برای حاج آقا مصطفی گریه نکرد، ولی برای نماز شبش میکنه. چرا؟ برای اینکه یه لذتی، یه نوری در این نماز شب دیده که ما ها نمیدونیم. چی کار کنیم که ما هم نماز شب بخونیم؟ چی کار کنیم ما رمضان تمام شد ما قرآن رو کنار نذاریم دیگه، بگیم خدا حافظ تا ماه رمضان دیگه من کاری به تو ندارم؟ چه بکنیم؟ هر روز قرآن بیاد زندگی ما رو روشن کنه. نورو بیوتکم بلقو به تلاوت القرآن، فرمود خونه هاتون رو با تلاوت قرآن روشن کنید. خونه ای که درش قرآن خونده نمی شود، حدیث داره اونجا قبر گورستانه، اونجا جای آدم نیست، اونجا جای امواته. چه کنیم که قرآن هر روز بیاد به ما سر بزنه، سر سفرش بشینیم، نور بگیریم، غذا بگیریم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن طلب تو لذت پل عباده، گشتم ببینم گوهر لذت در عبادت کجا پیش پیدا میشه. پیداش کردم. کجا پیداش کردم؟ وجدتها، یافتمش. کجا یافتمش؟ فی ترک المعصیه. دیدم اگه گناه نیاد، معصیت نباشه، این غذای روحی برای من لذیذ میشه. آدم وقتی مریض باشه، آدم مریض از غذای لذیذ که لذت نمیبره که، گاهی استفراغش هم میگیره. روح ما مریضه که از نماز لذت نمیبریم. مرض ما چیه؟ پیغمبر فرمود دعاکم از ذنوب، دعاکم از ذنوب، مرض شما گناهان شماست. این بد اخلاق نیا رو بذارید کنار، این نیش زبان ها رو بذارید کنار، سر هم کلا نذارید، به هم دروغ نگید، با هم صداقت داشته باشید، قطع رحم نکنید. اون وقت ببینید که آیا نمازتون نماز شیرینی میشه یا نه. آیا میتونید دیگه نماز شب نخونید؟ یقینا آدم نمیتونه یه همچی گوهری رو، یه همچی گنجی رو از دست بدهد. یا جواد الائمه ادرکنی، آقا، آقا تو سفره جود خدایی، تو گره های زندگی مردمی که تو زندگیشون مشکل پیدا کردن، تو پناهگاه فقرا و بیچاره ها و رهگم کرده های در معیشتی. هر کسی در مسائل معیشتی مشکل داره، به حضرت جواد الائمه متوسل بشود. آقا جواد الائمه مظهر کرم خداست، مظهر سخاوت خداست. آقا نور چشم امام رضا بود، میبینی گرانیه،
ببینی مردم چه وضعی دارن، آدم های آبرومندی که هیچ وقت نیاز خودشون رو به زبان نمی آوردن مجبور میشن میان رو میزنن، وضع داره بد میشه. آقا احتیاج داره مملکت ما به شما امام جوادمون، یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجات، یا وجیهنا عند الله اشفعلنا عند الله. دو امام ما به دست همسرشون شهادت رسیدن، یکی امام حسن بود مسموم بود، اما حسین کنارش بود، ابوالفضل کنارش بود، خواهر مهربانی مثل زینب کنارش بود، براش آب می آوردن، شیر می آوردن، براش تشت آوردن، براش گریه می شد. اما جواد الائمه وقتی مسموم شد یه محرم کنارش نبود، تو حجر قریب و تلام خودش می پیچید، تشنش می شد. نانجیب دستور داد کنیزها برقصن، آواز بخونن، که اگر نور چشم امام رضا العطش گفت صداش به گوش کسی نرسید. وقتی در رو باز کرد که غریبان جان داده بود به شهادت رسیده بود، ما در میان امامان مظلوممون سه امام جنازه‌شون سه روز مونده روی زمین، یکی حضرت موسی بن جعفر بود، سلیمان امیر بود، دستور داد جنازه غریب حضرت موسی بن جعفر را از دست حمال ها و کارگرها گرفتن، برای احترام به موسی بن جعفر سه روز کنار جسر بغداد بدن را نگه داشت، اعلان عمومی کرد آی مومن این پسر پیغمبر از دنیا رفته، بیا تشییع جنازه برای احترام نگه داشت. اما دومی جنازه جواد الائمه بود، سه شبانه روز نانجیب ام الفضل دستور داد این امام جواد جنازه‌شو بردن بالای بام، چرا؟ گفتن آفتاب بر این بدن بتابد تا بدن متغیر بشه، بو بگیره، از چشما بیافته. از روی اهانت و عناد سه شبانه روز بدن زیر ساز بود. اما بعد از سه روز وقتی آمدن دیدن چه عطری، چه کبوترهایی، ملائکه به شکل کبوتر آمدن سایه انداختن بر روی این بدن، اما لا یا که یا بشه یا بلغن سلاسن بلا غزلن بلا کفن. حسین مظلوم اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم نکردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا به عصمت حضرت زهرا، به وجاهت ائمه هدا، به جلالت خمسه طیبه امام زمان رو برسان. خدایا ما را
در حکومت حضرت مهدی خادم قرار بده. حسرت دیدار حکومت اون بزرگوار را بر دل ما مگذار. ما با عائلمون رو در خط انتظار مستقر بفرما. خدایا دلمون رو، جسممون رو، زندگیمون رو از همه محرمات پاک کن، عاقبتمون رو ختم به خیر کن. خدایا این مشکلات اقتصادی که بر بازار ما، بر مردم ما دست خیانت تحمیل کرده، این بالا بردن قیمت ارز، این رها کردن و اوضاع، خدایا کسانی که به قصد خیانت مردم رو مبتلا به چالش زندگی کردن، شیشه عمرشون رو بشکن. خدایا دست خیانت رو کوتاه کن. خدایا نفوذی ها رو رسوا کن. خدایا کار رو به دست اهلش بده. خدایا مردم ما را از این گرانی و نگرانی و آشفتگی نجات بده. خدایا جوانهای ما را به جوانی حضرت جواد الائمه به سامان برساد. دختران و پسران در انتظار ازدواج را خدایا به مقصد برسان. اینایی که ازدواج دارن کار ندارن، درآمد ندارن، خونه ندارن، به حق محمد و آل نظر لطفش رو به اینها شامل کن. اینایی که فرزند ندارن صاحب فرزند صالح قرارشون بده. امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی و همه منظورین از حقدارانمون را از سایه سر سفره حضرت جواد الائمه مستقر و مشمول عنایت خاص این امام قرار بده. الها به محمد و آل اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما در آن هست. با حواله امام جواد به ما روزی بفرما. غفر الله لنا و لنا.